ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه است، 19 اردیبهشت 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله زنده به طور ویژه می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان در روزی که از قضا به روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم امیر پوریا.
وزارت بهداشت ایران از درگذشت 386 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از زمان اعلام رسمی شیوع آن تا کنون نزدیک به 75,000 نفر گزارش شده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 14,100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تا کنون به بیش از 2,655,000 نفر میرساند. وزارت بهداشت ایران در حالی آمارهای روزانه کرونا را منتشر می‌کند که این آمارهای رسمی مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز در مجموع حدود 1,655,000 نفر واکسن کرونا دریافت کردند که از این تعداد تنها برای نزدیک به 277,000 نفر هر دو دوز واکسن تزریق شده است. پایگاه خبری یاهو نیوز در گزارشی اختصاصی بر مبنای گفتگو با 15 نفر از مقام‌های کنونی و سابق دولت آمریکا جزئیات تازه‌ای از عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات که وزرای وقت خارجه، دفاع و فرماندهان ارتش آمریکا از پنتاگون بر اجرایش نظارت می‌کردند، اسرائیل و شماری از نیروهای واحد مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق با نیروهای آمریکا در شناسایی قاسم سلیمانی همکاری داشتند. این گزارش می‌گوید پس از حضور قاسم سلیمانی در بغداد، 3 پهپاد حاضر در آسمان خودروی حامل او را هدف 2 موشک قرار می‌دهند و خودروی دوم نیز پس از آن که می‌کوشد از محل عملیات فرار کند، با تیراندازی نیروهای ویژه ارتش آمریکا که از قبل در محل حضور داشتند، متوقف و همزمان با 1 موشک دیگر منهدم می‌شود. دولت آمریکا تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. جلسه غیرعلنی مجلس به منظور بررسی فایل صوتی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ساعتی پیش برگزار شده است. در این جلسه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، برخی سخنان علیه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه را ضد منافع ملی خواند. او گفت دوگانه سازی به توصیف او غیر کارشناسی و وهم‌آلود از قدرت میدان و قدرت دیپلماسی علیه منافع ملی است، زیرا بدون قدرت میدان قدرت دیپلماسی توان موفقیت ندارد. انتشار فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف با سعید لیلاز، روزنامه نگار نزدیک به دولت حسن روحانی، بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران داشته است و از جمله شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با وزیر امور خارجه شدند. محمد جواد ظریف گفته بود که حکومت ایران میدان، یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران، را بر دیپلماسی ترجیح داده است و قاسم سلیمانی فرمانده میدان را به وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد جواد ظریف در جلسه صبح حضور نداشت و قرار است عصر امروز یک شنبه برای پاسخگویی به پرسش‌های 6 نماینده و همچنین ارائه توضیحات درباره فایل صوتی منتشر شده از او در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرکت کند. صادق خان، شهردار کنونی لندن و نامزد حزب کارگر، برای دومین بار در انتخابات پیروز شد و به عنوان شهردار پایتخت بریتانیا انتخاب شد. او توانست با کسب بیش از 55% آرا رقیب خود زک گلد سمیت از حزب محافظه‌کار را شکست دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادق خان کمپین انتخاباتی خود را برای ایجاد شغل و نیز تقویت اقتصاد گردشگری لندن متمرکز کرده بود. او پس از انتخاب دوباره به عنوان شهردار لندن از اعتماد شهروندان لندن برای سپردن این مسئولیت به او قدردانی کرد.
همکارم امیر پوریا بود و خبرهای این ساعت در ادامه مجله بعد از ظهر. تصمیم‌های متناقض ستاد ملی مقابله با کرونا. سفر در تعطیلات عید فطر ممنوع شده اما نماز عید فطر مجاز است. درگیری میان پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها طی دو روز نزدیک به 300 زخمی بر جای گذاشت.
معلوم میشه که آمریکا این رو با همکاری همه نیروهای درگیر و مهم در علاقه.
پوزش میخوام صدا رو به اشتباه شنیدیم.
تنها یک دلیلش تخلیه این خانه ها در محله الجراح بود. دلیل دومش از اول ماه رمضان اصولا پلیس اسرائیل ورود فلسطینی ها رو به صحنه مسجد الاقصا محدود کرده بود.
جزئیات تازه از عملیات کشتن قاسم سلیمانی در عراق با همکاری 3 تیم نیروهای ویژه آمریکایی.
معلوم میشه که آمریکا این رو با همکاری همه نیروهای درگیر و مهم در عراق انجام داده و ریسک نکرده و برنامه ریزی درازمدتی برای این پروژه داشته.
همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر در 25 دقیقه آینده با ما بمانید. در تصمیمی به منظور مقابله با همه‌گیری بیشتر ویروس کرونا در کشور، سفر در تعطیلات عید فطر ممنوع اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این ممنوعیت شامل سفر با وسایل حمل و نقل عمومی نمی‌شود. با این همه نماز عید فطر قرار است در شهرهای مختلف کشور برگزار شوند. همکارم بکتاش خمسه‌پور که خبرها رو در این مورد دنبال کرد از طریق تلفن با ماست. بکتاش، درباره تحولات کرونا در کشور از تو بیشتر میشنویم.
همطور که اشاره کردی رضا، در طی یک سال و اندی که از واگیری ویروس کرونا جدید میگذره، مراسم و مناسک مذهبی به نوعی انگار معاف بودن از برخی از ملاحظات مربوط به کرونا و آیین‌نامه‌های پروتکل‌های بهداشتی، ولی از آن سو مسئولان ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت همواره تاکید داشتند بر قرنطینه شهرها و بسیاری از ملاحظاتی که به منظور مقابله با این ویروس باید پیش گرفته بشه. ولی همونطور که گفتی، ستاد مقابله با کرونا رفت آمد میان استانهای کشور با خودروی شخصی از ساعت 12 ظهر روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت پس فردا رو تا ساعت 12 ظهر همین شنبه‌ای که پیش رو هست 25 اردیبهشت ممنوع کرده. گرچه سخنگوی ستاد سفر با هواپیما یا قطار رو منع نکرده. علیرضا رئیسی که جریمه مسافرت با خودروی شخصی رو در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان و در شهرهای نارنجی 500,000 تومان قید کرده، همچنین اضافه کرده که برای شهرهای زرد هم 500,000 تومان جریمه در نظر گرفته شده در صورت مسافرت با خودروی شخصی. اشاره میشه که همینک 46 شهر در کشور قرمز، 263 شهر نارنجی و 139 شهر زرد اعلام شده و ستاد ملی مقابله با کرونا منع تردد رو از مهمترین مؤلفه ها برای کنترل ویروس های جهش یافته در کشور دونسته. معاون وزارت بهداشت ایرج حریرچی رضا چندی پیش اظهار داشته بود که بیش از 50,000 تن که به کرونا مبتلا بودند اینجا و اونجا آمد و شد داشتند، گرچه وزیر راه رفت و آمدهای اونها رو غالبا در چارچوب سفرهای درون شهری ذکر کرده بود. طبق آمار رسمی در کشور که مورد تایید منابع مستقل نیست، امروز مرگ 386 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 14,000 تن دیگر اعلام شد. دیروز رضا مرگ 283 تن و ابتلای بیش از 13,000 تن و پریروز مرگ 335 تن و ابتلای بیش از 17,000 تن دیگر اعلام شده بود که همچنان حاکیه که موارد کرونا بالای در کشور. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور اینک به 75,000 تن نزدیک شده، در حالی که آمار رسمی کل موارد بیماری کووید 19 در کشور طی یک سال و نیمی که از آغاز واگیری ویروس کرونا جدید میگذره شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 2,600,000 مورد هست که از آن میان مجموعاً بیش از 2,100,000 تن در کشور بهبود یافتند. اکنون رضا آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بیش از 470,000 مورد برآورد میشه که از اون میان وضعیت 5,538 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده. آمار رسمی آزمایش‌های تشخیص کرونا در کشور هم تاکنون بیش از 16,000,000 تست اعلام شده. رضا
بکتاش، کمتر از یک دقیقه وقت داریم. روند واکسیناسیون در کشور با انتقاد کارشناسان روبرو بوده که اون رو بسیار کند دونستن. امروز هم حسن روحانی وعده داده که تا 2 ماه دیگه 13,000,000 تن در کشور 13,000,000 نفر در کشور واکسینه بشن.
درسته، حسن روحانی امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تهیه، تامین و ساخت واکسن کرونا را اصلی ترین اولویت کاری سازمان برنامه بودجه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و همچنین وزارت خارجه عنوان کرد و وعده داد که طبق برنامه وزارت بهداشت قرار تا پایان تیر ماه 13,000,000 نفر گروه پرخطر در کشور واکسینه بشن و روند اجرای عملیات واکسیناسیون به نحوی انجام بیابه که تزریق روزانه واکسن ثبت و به گفته وی به طور منظم افزایش پیدا کنه. بنابر آمار وزارت بهداشت رضا تاکنون نزدیک 1,400,000 تن دوز اول واکسن کرونا و نزدیک 280,000 تن دوز دوم را دریافت داشتند که بله. در اخبار هم شنیدیم که همچنان از میزان نازل و کندی روند واکسیناسیون در کشور حکایت داره. اینو اشاره کنیم که از جمعیت نزدیک به 85,000,000 ایران تا کنون 0.3% جمعیت کشور کامل واکسینه شدند و معادل 1.5% جمعیت ایران تا کنون دست کم یک دوز واکسن دریافت داشتند. رضا
سپاسگزار از تو بکتاش خمسه‌پور.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پایگاه خبری یاهو نیوز دیروز شنبه در گزارشی تحقیقی به موضوع عملیات کشته شدن قاسم سلیمانی، مهمترین فرمانده نظامی ایران توسط نیروهای ویژه آمریکایی پرداخته است. طبق این گزارش در جریان عملیات حمله به کاروان قاسم سلیمانی، 3 تیم از نیروهای ویژه ارتش آمریکا در ساختمان فرودگاه و مسیر جاده حضور داشتند و شماری از نیروهای واحد مبارزه با تروریسم کردستان عراق در فرودگاه بغداد کار شناسایی قاسم سلیمانی را انجام می‌دهند. اطلاعات این گزارش هنوز از سوی هیچ یک از مقام‌های آمریکایی و عراقی تایید نشده است و اقلیم کردستان عراق هم نقش خود را در این عملیات رد کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با همین سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و ابتدا در مورد همکاری احتمالی دولت مرکزی عراق با آمریکا در عملیات کشتن قاسم سلیمانی پرسیدم.
گزارش یاهو نیوز مورد تایید دولت آمریکا قرار نگرفته کلیت، و اون بخشی هم که مربوط به اشاره کرده به مناطقی خاص هم تایید نشده. اما اگر فرض رو به این بگیریم که گزارش کاملا درست بوده باشه، معلوم میشه که آمریکا این رو با همکاری همه نیروهای درگیر و مهم در عراق انجام داده و ریسک نکرده و برنامه ریزی دراز مدتی برای این پروژه داشتن.
اگر بپذیریم این گزارش درسته، در گزارش یاهو نیوز اومده شماری از نیروهای واحد مبارزه با تروریسم کردستان عراق در فرودگاه بغداد کار شناسایی قاسم سلیمانی رو به عهده داشتن، چرا آمریکا فقط کار رو با نیروهای عراقی پیش نبرده و از نیروهای مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق هم در این عملیات استفاده کرده؟
خود مقامات اقلیم هم تاکنون در مورد این گزارش موضعی نگرفتن و تایید نکردن. اما در حال کردها در عراق قدیمی ترین و قابل اعتماد ترین متحد آمریکا بودن از سال 2003 تاکنون، و روابط آمریکا با سنی ها، با شیعه ها فراز و نشیبی داشته، با طیف های مختلف شیعه روابط متفاوتی داشته، اما تقریبا میشه گفت رابطهش با کردها ثابت بوده. و یک حداقل قبل از ظهور صدام رو هم در نظر نگیریم، یک قدمت 18 ساله از رابطه متقابل و اعتماد متقابل بین کردستان و نیروهای آمریکا هست. و حتی موقعی که با سفارت آمریکا مورد تهدید قرار گرفته بود، یکی از گزینه‌ها این بود که سفارت آمریکا در بغداد رو به اربیل منتقل کنند.
خب اگه همکاری اقلیم کردستان عراق با آمریکا در عملیات کشتن قاسم سلیمانی صحت داشته باشه، این چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و اقلیم کردستان عراق بگذاره؟
اصلا قبل از اینکه به مسئله کرد رو بپردازیم، خود نخست وزیر کنونی عراق که آن زمان مسئول دستگاه امنیتی عراق بوده متهم اول هست. اما خب به هر حال جمهوری اسلامی روابطش رو با مرتضی الکاظمی ادامه داد، چون گزینه دیگه ای نداره. در مورد کردستان هم اولا خب نمیتونه این رو ثابت کنه، دوما خودش میدونه که کردها حتی چند بار قاسم سلیمانی رو از چنگ آمریکا نجات دادن. مثلا در سال 2007 موقعی که آمریکا مستقیما به کنسولگری ایران در اربیل حمله کرد، دقایق قبلش کردها کاری کردن که قاسم سلیمانی بره و گفته بودن اجازه نمیدیم در خاک ما چون این اتفاقی بیفته. به هر حال روابط جمهوری اسلامی با کردستان هم روابطی دو جانبه است و چیزی نیست که مثلا بگی جمهوری اسلامی آلترناتیوی برش داره یا قصدی برای مثلا برخورد قاطعی یا برخورد تون داشته باشه. به نظر من همه اینا در حد فرضیه فعلا باقی خواهند موند، ولی جمهوری اسلامی دیگه با اون چشم اعتماد یا اون حیات خلوتی که تصور میکرد از عراق، دیگه به این چنین نگاهی رو به عراق نخواهد داشت. و تصور من بر اینه که نه فقط کردها، که الان شیعه های عراق هم دیگه روابطشون به مانند سابق با جمهوری اسلامی نیست.
خب آقای سیدی، میدونیم قاسم سلیمانی پیش از کشته شدنش برای سالها بدون نیاز به ویزا به عراق سفر میکرد و ادعا میشد که از محبوبیتی هم در عراق برخوردار هست. حالا اگر بپذیریم اطلاعات گزارش یاهو نیوز درست باشه، این در مورد محبوبیت قاسم سلیمانی در کشور عراق به ما چی میگه؟ این شیوه از کشته شدن او با همکاری تمامی نیروها در عراق؟
ببینید، در این گزارش معلوم میشه طیف‌های مختلف سیاسی عراق با این پروژه همکاری کردن و اونایی هم که همکاری نکردن نیومدن پروژه رو لو بدن. مطمئنا شاید آمریکا بالفعل با کسی دیگه هم صحبت کرده باشه. در واقع این لزوم حضرت قاسم سلیمانی انگار به یک عقل مشترک در عراق تبدیل شده بود. قاسم سلیمانی خودش رو قهرمان مبارزه با داعش نشون میداد، نقش نیروهای عراقی رو کمرنگ میکرد، در امور داخلی عراقی ها دخالت میکرد، افکار عمومی عراق بسیار علیهش بود. شما خاطرتون باشه چند ماه قبل کشته شدنش در خیابانهای عراق تصاویر قاسم سلیمانی و خامنه‌ای رو با هم آتش میزدن. از دیگر سو کردها هم دل خوشی از قاسم سلیمانی نداشتن، علیرغم اون موردی که در سال 2007 واقعا کمکش کردن که از چنگ آمریکا فرار کنه. باز دخالت‌هایشون در مناطق کردستان ادامه داشت، ترورهای متعددی در اقلیم کردستان صورت گرفت که منصوب به سپاه قدس بود و اصلا مهمتر حمله‌ای که سال 2018 حمله موشکی که جمهوری اسلامی داشت به حزب دموکرات کردستان، ساختمان غیر نظامی حزب دموکرات کردستان رو مورد حمله موشکی قرار داد و ده‌ها تن کشته شدن، در میانشون زنان هم بودند. همه اینا باعث میشه که نشون بگیم قاسم سلیمانی اون ارج و منزلت و اعتباری رو که داشت در اوائل جنگ حضور آمریکا در عراق، به تدریج این موقعیت خودش رو از دست داده بود.
گفتگویی بود با همین سعیدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، که پیش از اطلاعیه یگان ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق انجام شده بود و همونطوری که در ابتدا هم اشاره کردم، اقلیم کردستان عراق هر نوع نقشی در عملیات کشتن قاسم سلیمانی رو رد کرده. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
شاکله جمهوری اسلامی انتخابات، از بالاترین مقام کشور ما جمهوری اسلامی تا پایین‌ترین مقام از مجاری انتخابات برگزیده میشن. این دور انتخابات هنوز فضای سیاسی مملکت انتخاباتی نشده حقیقتا، اما من فکر می‌کنم به لحاظ کروناست دیگه، حالا یه مقداری جلوتر میریم اینم برطرف میشه. مردم ایران هم مالا یه عده‌ای که دیگه یه عده قلیلی هن، اونا گفتن که ما شکردیم، اما حق رأی، در واقع حق مسلم هر ایرانیه، هیچ کس نمیاد اینو، اونی که به مملکتش، اونی که به آینده خودش اولادش تو این کشور اعتقاد داره نمیاد از این حق قبول کنه و قطعا پای این صندوق میاد و رأیشو هم میده.
انتخاباتی که در ایران انجام میشه، انتخابات که راه دموکراسی رو رفته باشه، راه آزاد رو رفته باشه، نداره. همون جوری که اون چند سال پیش طرفدار رأی دادم بودم، الان مخالف هستم. باورم نمیشه که اونجوری موافق بودم. هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. به دیکتاتور رأی دادن چه فایده ای داره؟
در این چندین سال هر ریاست جمهوری که بر سر کار اومده، هر رئیس جمهور و هیئت دولتی که اومده، حتی تصمیمات داخلیش هم بر اساس اتاق فکر آقای خامنه‌ای بوده. هر کسی که در رأس کار و هرم در واقع قدرتی ایران قرار میگیره، باز هم کارهایی که آقای خامنه‌ای بهش میگه رو داره انجام میده. به تعبیر آقای خاتمی، بیشتر از تدارکات چی نیست. در واقع عملا کسی که در رأس قدرت قرار میگیره باید آدم بی اختیاری باشه، یک لوحی باشه که روی این لوح آقای خامنه‌ای منویات خودش رو بنویسه و ایشون انجام بده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. من را از مرگ نترسانید، من را به رگبار ببندید، اما در کنار مردم ایران هستم. این جملات از آن گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی است که در پیامی درباره انجمن حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان ستار بهشتی سخن گفته است. پیشتر خانم عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که در بازداشتگاه پلیس فتا در سال 91 کشته شد، قصد ایجاد این انجمن را به رادیو فردا اعلام کرده بود. انجمن حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان ستار بهشتی اعلام کرده است که تلاش می‌کند تا پلی برای دستیابی به اتحاد و همبستگی بین همه ایرانیان با هر نوع گرایش فکری، سیاسی و عقیدتی باشد. گوهر عشقی در پیام خود که از طریق این انجمن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته می‌گوید:
از فرق ستار منه و پرستار منه کشتن، اگه یه جوانی کشته میشه جگر من پاره پاره میشه. اگر یه جوانی ببرن زندان یا بکشن، احساس این کنم ریختن تو خونه ستار منه ببرن. من از روز اول با ستارم عهد بستم، حالا با مردم ایران عهد میبندم. از کارگرای زحمتکش که ستارهای منن حمایت میکنم و محل ما اولادای منن حمایت ازشون میکنم. منم از مرگ نترسونیم، منو به رگبار ببندیم، من مادر ستار بهشتی هستم، من در کنار ملت ایران هستم. من آرزوم بود این انجمن پایه‌گذاری کنم که به ملت عزیزم کمک کنم، بعد منم این یادگار بمونه. این انجمن رو میخواستم تو وطن خودم بزنم، به خاطر که من دوز و اختلاسگر و قاتل نیستم، اجازه رو به من ندادن. هر خبری از صفحه انجمن میاد بیرون نظر منه و خودم اطلاع دارم. بعضا گفتن گوهر عشقی سواد نداره، من در جوابشون گفتم عقل و شعور و معرفت دارم. مردم ایران بدونین چقدر زجر میکشن، سوال لازم نیست، غیرت و شرف داشته باشین. دو نفر از فرزندان من که در خارج هستن بهشون اعتماد دارم، ستار منن. بهشون گفتم این انجمن رو پایه‌گذاری کنن. این دو فرزند من یه انجمن زیر نظر من انجام میدن. با ستار من دوست بودن، این چند سالم با من بودن، اما اگه من بمیرم یه انجمن پابرجاست.
صدای گوهر عشقی بود، مادر ستار بهشتی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ادامه درگیری ها در شرق اورشلیم بیت المقدس میان فلسطینیان و نیروهای نظامی اسرائیل بازتاب های بین المللی گسترده ای را تا کنون به همراه داشته است. جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرده در جریان درگیری های روز شنبه 90 نفر مجروح شدند و درگیری های روز جمعه نیز بیش از 200 نفر زخمی بر جای گذاشته است. پلیس اسرائیل هم اعلام کرده تظاهرکنندگان به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند. همکارم نوشین سید حسینی گفتگوی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان و ارزیابی او رو درباره این درگیری ها پرسیده. علی صدرزاده:
قرار هست دوشنبه آینده دوباره دادگاه تشکیل بشه. برای توضیح این مسئله این است که گویا دادگاه های اسرائیلی رأی دادن سابقا که خانه های فلسطینی ها اگر آبادی نشین یهودی ادعا داشته باشند که این خانه هایی که فلسطینی ها داری زندگی میکنند سابقا به آبا و اجداد یهودی ها تعلق داشته، میتونن شکایت بکنن و خانه رو تخلیه بکنن و فلسطینی ها رو بیرون کنن. ظاهرا در همین محله شیخ جراح هم چنین مسئله هست و چون پلیس اسرائیل میخواست فلسطینی ها رو از خانهشون بیرون کنه، این درگیری ها در گرفته. دو مشکلی که به وجود آمده در نزدیکی همین خانه های فلسطینی ها در محله جراح، ظاهرا یک جای مقدسی هست برای یهودیان که این هم دلیلی شده بر دلائل که بر دولت اسرائیل و یا بر پلیس اسرائیل فشار بیارن که این خانه ها رو تخلیه بکنن.
آیا فراتر از دادگاه های اسرائیل فلسطینیان میتونند به دادگاه های دیگه ای شکایت ببرند؟
به دادگاه های خود فلسطین میتونند، ولی به دادگاه های خارجی نمیتونند، چون در دادگاه های خارجی در حقیقت افراد به تنهایی نمیتونن اقامه دعوا بکنن، مگر اینکه سازمان های معتبر بین المللی باشن یا مگر اینکه دولت ها باشن. اگر دولت محمود عباس و کرانه باختری رود اردن به نام این فلسطینی ها به دادگاه لاه شکایت کنه، احتمال رسیدگی داره، ولی مسئله این است که اسرائیل عضو این دادگاه نیست و احکام این دادگاه ها برای اسرائیل لازم الاجرا نیست.
در صورتی که دادگاه اسرائیل به زودی حکم رو به نفع یهودیان صادر بکنه، چه پیشبینی دارید از حوادثی که ممکنه رخ بده؟
حوادث ممکنه دوباره به زده خوردها بیانجامه، ولی این حوادثی که ما دیدیم تنها یک دلیلش تخلیه این خانه ها در محله الجراح بود. دلیل دومش یکی این هست که از اول ماه رمضان اصولا پلیس اسرائیل ورود فلسطینی ها رو به صحنه مسجد الاقصی محدود کرده بود. بعد روز جمعه روز قدس بود، آمدن فلسطینی ها بیشتر شده بود و همین علت خود این مسئله ماه رمضان بر روز قدس هم اضافه کرده بود. یک مسئله بسیار بسیار اساسی تری که هست برای این زد و خورد ها، مسئله به تأخیر افتادن انتخابات خود فلسطینی هاست. محمود عباس انتخابات رو به تأخیر انداخته و استدلال کرده چون اسرائیل نحوه رأی‌گیری ما رو در بیت المقدس شرقی محدود کرده، بنابراین ما تا زمانی که مسئله بیت المقدس شرقی حل نشه انتخابات برگزار نمی‌کنیم، چون همونطور که اطلاع دارید قرار بیت المقدس شرقی در یک روزی پس از ایجاد صلح بین عرب و اسرائیل تبدیل به پایتخت فلسطینی‌ها بشه و این هم به دلایل افزایش زد و خوردها اضافه شده.
بیشتر بعضی از رسانه‌ها از هشدار اردن به اسرائیل درباره خشونت‌های اخیر خبر داده بودند و اینکه جمهوری اسلامی ممکنه که به این خشونت‌ها دامن بزنه. شما با این ارزیابی چقدر موافقید؟
من فکر می‌کنم که نفوذ سیاسی ایران در بین فلسطینی‌ها محدود به حماس میشه، یعنی به اون کسانی که به حماس گرایش دارن. بقیه فلسطینی‌ها اتفاقا سیاست دولت ایران را سیاست مخربی میدونن برای فلسطینی ها و میگن هرچی که ایران شعار بیشتری بده وضع ما بدتر میشه، ولی در روی زمین و در عمل وضع ما بهتر نخواهد شد با این شعارها. اینه که من فکر میکنم که ایران زیاد تأثیر داشته باشه اگر نیروهایی رو که در بیت المقدس شرقی وارد فعالیت شدن بخششون از هواداران حماس باشن، طبیعی است که اینها حرفایی هم که از تهران به گوششون میرسه درشون تأثیر بذاره.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر جهان عرب در آلمان، در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم.